الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين تولد مقصد خلقت انسان کامل، مقام جذب قرآن، عقل کل، اول ما خلق الله را به همه عاشقان نبوت و طالبان هدایت تبریک عرض می کنم. و مقام فرزند بزرگوارشون رو نیز به جهت تولدشون به شیعیانی که فهمیدن بعد از نبوت ادامه نبوت ولایت هست نیز تبریک عرض میکنم. باید روشن بشه آقا ما چه وظیفه‌ای در این دنیا داریم و آیا چه کنیم که این وظیفه درست انجام بشه. ما خودتون میدانید که گاهی کل زندگی را گم میکنید. گفت ما در این انبان گندم میکنید، گندم جمع آمده گم میکنید، می نیندیشیم آخر ما به هوش این خلل در جمع گندم مکر موش. ما گاهی وقتا یادمون میره که عمرمون رو اگر مواظب نباشیم همش رو از دست میدیم. چه کنیم که این عمر رو از دست ندیم؟ شما قبول دارید که نمیمیرید؟ میبینید که میمیرید. اولی خوب حله، شما حقیقتتون نه مرد نه زنه، نه بدنتونه. بدن انسان، بعضی بدن انسان ها زنه، بعضی بدن انسان ها چیه؟ مرده بدن ها. ولی همه انسان هست. انسان یک حقیقت ماندنی است. شما تو این دنیا یه بدن این دنیایی داری، شما تو قیامت بدن قیامتی داری، در برزخ بدن برزخی داری. همطور که شما تو خواب دیدین بدنتون تو رخت خوابه ولی بدن دارید. شما تو خواب مگه دست ندارید مثلا یه میوه میکنید میخورید؟ اون بدن شما همیشه هستید. حتی این بدنتون که نباشه، حالا چه تو رخت خواب باشه چه بپوسته و از بین بره، شما همیشه هستید. چه کنید که در همیشه بودن اذیت نشید؟ گفت نیم عمرت جمله در تشویش بود. مگه نه بعضی اینجوری هست؟ نیم عمرشون در تشویش هست، نیم عمرشون هم در پشیمانیه. قبول دارین بعضی اینجوری هست؟ چرا بعضی ها نصف عمرشون در پریشانی میگذره، نصف عمرشون در پشیمانی میگذره؟ چرا ما یه طوری زندگی میکنیم که نصف عمرمون پریشانیم؟ چه کنیم، چه کار کنیم، چه طوری جمع کنیم، چه طوری خرج کنیم، با کی رفیق بشیم، کجا رفیق بشیم، کجا بریم، کجا نریم، هم تو مضطربی. اون وقت یه کارایی میکنیم، بالاخره نمیشینیم که 30 سال، 25 سال، 40 سال یه کارایی میکنیم، بعد میشینیم سر حساب میشینیم عجب غلطی کردیم. شروع میکنیم پشیمان شدن که اگه این کار نمی کردیم بهتر بود، اگه این کار نمی کردیم. شما آدمای عادی را دیدیم که آخر عمرشون آروم بمیرن، همش میگن که چی؟ اگه این کار کرده بودیم بهتر. چرا آدم معمولی ها نصف عمرشان پریشانه، نصف عمرشان پشیمانه؟ آخه این رمزش کجا؟ اون وقت این مال این دنیا نصف عمر اول پریشان پشیمانن یا نصف دوم عمر پشیمانن؟ نصف دوم. وقت بعد از مرگ ادامه نصف اول یا نصف دوم؟ نصف دوم. یعنی پس بعد از مرگم پشیمانه. در روایت هم همینا داریم. پیامبر میفرماد اکثر مردم در حسرتن روز قیامت. چرا مردم به این افتادن؟ حالا بیایم دنیا رو بررسی کنیم. شما بیایم مثلا این اروپا رو بررسی کنیم. هر جا فرق نمی‌کنه. شاه رو بررسی کنیم. رضا خان رو بررسی کنیم. همه رو نگاه کنید، دست بذارید روشون، غیر انبیا و اولیا و اینا استثنا، حالا میگم رمزش کجا. رو هر کی میخواین دست بذارید. همین امروز چون من هم تو این بحث تو ذهنم بود، یه جا بودیم، دیدم یه که از آشناوا داره همین هم میگه، میگه اگه این کارا رو نمی کردیم بهتر بود. یادت چی افتادم؟ نیمه این شبت نیمه عمرت در پشیمانی رود. چرا؟ خودت به من بگو آیا به علت این نیست که نیمه عمر اول را مطمئن نیستیم چه کار کنیم؟ شما هر کاری بکنی نمیدونی صحیح است یا نه؟ دلیل نه. ممکنه به عقل خود من شما صحیح باشد. خب عقل من شما آینده رو نمیفهمه. آینده پیش خداست یا پیش شما؟ حتما پیش شما نیست. آینده دنیایی که خدا خلق کرده است. پس آینده پیش خداست. خدا آینده دنیا را هم خلق کرده است. خیلی گوش بدن، بحثا نمیخوام سخت بکنم ولی مطلب عمیقه انشاءالله. چون مال ما نیست، آینده مال خداست. آینده دنیا مال خداست، آینده شما مال خداست. خب خدای خالق شما میداند آینده شما در چه وضعی هستی. خدای خالق دنیا میداند آینده دنیا در چه وضعیه. خب حالا اگر شما با عقل خودت زندگی کنی، عقل خودت در آینده نیست، اطلاع از آینده نداره، نمیداند 20 سال دیگه تو چی میشی، عقل خودت دار، و نمیداند 20 سال دیگه دنیا چی میشه. چند وقتا بود داشتم از این فلکه فیض اصفهان هست دم تکیه شهدا میمدم پایین، بعد نگاه هم افتاد به این سنگ تراشی ها. خیابون فیض خیابونی بود سنگ تراشی ها زیاد توش بود. چرا؟ چون اون روز تخت فولاد بروبیایی داشت دیگه، مردم اونجا خاک میکردن، خان خاک میکردن، فقیر خاک میکردن. این سنگ فروش هم عشقی میکردن برنامه. بعضی این سنگ فروش ها کارخونه های وارد کرده بودن که خودشون که میمیرن پسرشون و پسر پسرشون هم خلاصه وضعشون خوب باشه. بعد همطور که من داشتم میرفتم گفتم خب ببین کیه میدونستن اینا که یهو ورق برمیگرده تخت فولاد تعطیل میشد همه میرن باغ رضوان. بعدم شهرداری دیگه ممنوع میکنه که سنگ گردن کلفت و مهم. هم یه سنگ ها دیدین که سنگ های قبرهای مردم ها توی باغ رضوان. کی میدونست؟ این بیچاره برنامه ریخته بود برای پدر پسر پسرش. یه مرتبه ورق برگشت، حالا کارخوناش هم رو دستش مونده. حالا اگه کارخوناش بخواد نصف قیمت هم بخواد کسی ازش نمیخره. چرا؟ چون آینده دست آقا نبود. شما شهر خودتو هر جا میخوای به حساب کن. طرف میگه که خب این خونم را دو طبقه میسازم که یه طبقش خودم بشینم، یه طبقش هم فعلا میدم اجاره، بعدم که بچم به یه جایی رسید چه کارش میکنم؟ بالاخره تو همین خونه زنش میدم. شما طالب من نشون بدنم یه بچه را نشون بدن که زن گرفته پلو باباش مون. خب
حالا این دوتا قصه میخوره، یکی این که خونه را ساخته از حال بچه نمون، یکی این که بچه نمون در محل بینه میذاره. بابایی که همه وقتش صرف گل و سیمان کرد که دیگه دل نداره که دل بچه را جلب کنه، خونه ای که همه شد گل و سیمان و آجر که خونه دین نیست، خونه دین خونه اختلاف، از خونه اختلاف بچه اون ور پشت به بابا میده، بابا این ور قر میزنه به بچه، نمیدونه از کجا داره ضربه میخوره. هر جا پا بذاری به عنوان آدمهای معمولی برای آینده مشکل داری، دو تا مشکل، هم نمیدونید خودتون چی میشی، هم نمیدونید دنیا چی میشه. حالا چیکار کنی؟ خدا دنیا رو همینطور بلم بشو آشوب زده خلق کرده، یعنی همینطور دنیا باید تا آخر همینطور باشه، یا یه مشکلی تو کاره؟ پیامبر خدا روز آخر که فوت کرد آیا پشیمان بود از زندگیش یا نه؟ ما حالا این جمله را، آخرین جمله ابا عبدالله در ظهر کربلا چی بود؟ آقا الهی رزن به رضا. چرا امام حسین زندگی را باخته شده نمیبینه؟ چرا پیامبر میگه دارم به دوست به سوی دوستم میرم؟ چرا امام عزیز خودمان گفت با قلبی آرام دارم میرم؟ و چرا ما همیشه مضطربیم؟ چرا نیم عمرمان در پریشانی است، نیم عمرمان در پشیمانی؟ چرا؟ چرا امام بالای منبر در روز 14 خرداد میفرماد تا بیرون از زندانم حرفمو میزنم؟ و چرا امام وقتی میره تو زندان آرامه؟ چرا امام وقتی از پاریس میاد اون آقای خبرنگار ازش پرسه در چه حالی؟ میگه هیچی. اون روزی هم که رفت تو زندان اگه میپرسیدن میگفت هیچی. میگن وقتی امام را در بعد از کاپیتالاسیون یعنی سال 1343 تبعیدشون کردن، خب میدونین که نصف شب اومدن از دیوارا ریختن تو خونه امام، امامو بردن. حالا کاری نداریم، اما دو تا نکته بگم. اینا امام خودشون بعد برای آقا مصطفی رحمت الله علیه گفته بودن اینا هم تو میلرزیدن تو این ماشین که منو داشتن میبردن، من دلدارشون میدادم که ناراحت نباشین چیزی نیست. یعنی اونا که اومده بودن امامو ببرن که بذارن توی فرودگاه مهرآباد امامو تبعید کنن ترکیه، میلرزیدن. امام گفتن من دلدارشون دادم. بعد میگن که امام رو بردن و بالاخره همون نصف شب گذاشتن تو هواپیما، هواپیما حرکت کرد. هواپیما که حرکت کرد دیگه امام کاری نمیتونه بکنه. میگن نیمت بودن ورق برگشت، امام شنگور شاد بلند شده بودن، راه افتاده بودن که این خلبانه ازش میپرسن خب اینا چیه، این دم و دستگاه چیه؟ انگار آقا اومده از دوره ببینه، دارن میبرندش تبعید، داره دوره میبینه. میگه خب آقا احوال تو چطوره؟ با خلبانه احوال پرسی کنه، دلداریش بده، سوال جواب که شما چطوری میفهمید؟ کلی چیز قشنگ شده است. یه آدم ساده، نمیدونم عکس امام ها دیدن در ترکیه یا نه؟ خب میدونیم که ابا امامه نذاشتن امام باشه. امام قشنگ یه پالتو مثل این پروفسورا، ببینین عکس در جلد 2 کتاب تحلیل از نهضت امام خمینی، قشنگ میرفتن موزه میدیدن در ترکیه. مفاتیح قرآن نذاشته بودن، بعدن آقا مصطفی که رفت پاریس مفاتیح قرآن بود، امام مفاتیح قرآن هم نذاشته بودن داشته باشن. اون روز اول ایشون هم بلند شدن چیکار کردن؟ رفتن پاریس، رفتن از میخوام گفتن پاریس، ترکیه موزه میدیدن. چرا؟ یعنی چی؟ بعدم که فوت کرد میگه با قلبی آرام دارم از ایدون جدا میشم. چرا؟ چرا امام حسین میگه رزن برزاک؟ چرا پیامبر اینقدر راحت فوت میکنه؟ این رمزش کجاست؟ آیا گوش کن آیا خدا 3 چیز برای ما نیافرده است؟ خواهش میکنم گوش کن. 1 دنیا، 2 فطرت، 3 شریعت. خب در این دنیا اگر خواستی این جانت آرام بشه، باید در این دنیا برای جانت شریعت رو عمل کنی، وگرنه
نیم عمرت در پریشانی گذشت، نیم عمرت در پشیمانی رود. چرا؟ شما از کجا میدونید اینجا که الان نشستید حقه؟ از کجا که دم بازار دارن چی قسم میکنن؟ استکان نلوکی آخلاصه یک سوم قیمت. شما از کجا میدونید اینجا که نشستید راسته؟ از کجا میدونید دم مغرب و عشا باید نماز بخونید؟ از کجا میدونید که باید راست بگی؟ چرا دروغ نگوی؟ بعضی موقعی دین دقت کردین نگاه دروغ بگون به نفعه، ظاهرا این دوریه دیگه. چرا راست میگوید؟ چرا ازدواج میکنید؟ چرا زنا نمیکنید؟ چه فرقی میکنه اون یک دوتا کلمه عربیه دیگه؟ چرا دزدی نمیکنیم؟ چرا مثل اروپایی ها اجازه میدیم که زنامون ارتباط داشته باشن، خودمون هم ارتباط؟ چرا این کارا رو نمیکنیم؟ شما عقلتون که نمیرسته که؟ عقل ما به قول اون یارو شاعر گفته بود که چه فرقی میکنه ظاهر، میگفت ظاهر ازدواج و زنا دوتا کلمه هست، اون دوتا کلمه صیغه داره اون نداره، رمزش کجاست؟ شما که عقلتون نمیرسه. آیا یک عقل کل، یک قانون کل برای این که در این دنیا و اون دنیا صحیح عمل کنیم برای ما آورده است یا نه؟ این یک. اگر این برنامه را عمل نکنیم چی میشه؟ اگر عمل کنیم چی میشه؟ خوب گوش کنیم. چند روزا داشتم توی خیابون میرفتم سر پیچ، یه مرتبه دیدم که یه خانومی با یه اضطراب و دلسوزیه، مادری خیلی هم دلش میسوخت، حرارت داشت که بچهش را از این ور خیابون بفرست اون ور خیابون. خب نگاه کردم دم این خانم که حجابش درست نیست، بیروسری بود، دخترش هم به خودش بود. خب این مادره میخواد بچهش بد باشه یا میخواد خوب باشه؟ این واقعا میخواد خوب باشه. بچهش هم میفرست اون ور خیابون که چی؟ بچهش سوار ماشین بشه بره مثلا کلاس زبان که فردا چی بشه؟ آقا قبول بشه تو کنکور، مشاله بچهش لیسانس بگیره که بعد که شوور میخواد بکنه شوورش بهش زور نگه، بتونه چه کار کنه؟ زیر پای شوورش نباشه، تو آدم شووراش عمده باشد، بچهش تو سریخور نباشد، بتونه تو جامعه سری داشته باشه. مگه قصدش اینا نیست؟ ولی با عقل خودش داره زندگی میکنه یا با عقل دین؟ عقل خودش میگه دیگه نقطه فوکلما بذارم بیرون مهمترم. عقل خودش میگه دیگه چادر رو بذارم اونور یه خود متجدد باشم آبرومندترم، مگه نه؟ عقل دین میگه العزت لله و للرسول و للمؤمنین. عقل ما میگه که چی؟ پولدار باش، دروغم بگو، دقلم بگو، مهم میشی. عقل دین میگه که اگه دروغ بگی ذلیل میشی. عقل خود آدم میگه که چی؟ اگه دروغ بگی میش در بازارت گرم میشه. عقل جزئی عقل را بدنام کرد، کام دنیا مرد را ناکام کرد. قبول نداری؟ شما تمام اینا که دروغ میگن که وضعشون خوب بشه، وضعشون خوب میشه یا بی آبرو میشن؟ آدم آخه میخواد وضعش خوب بشه که با آبرو بشه، یا بدبخت میشه با بی آبرو میشه، یا پولدار میشه با بی آبرو میشه، آخرش اون که میخواد گیرش نایمن. چون آدم دروغیه با آبرو هم دیدی تو خو همه جام هستن دیگه، فرق نمی کنه رهنان و اصفهان و تهران نداره. وا حالا این خانم با عقل خودش زندگی میکنه که چی؟ که بچهش خوشبخت بشه. حالا بچهش یا کنکور قبول نمیشه یا میشه، دو حالات داره. یا اینکه این بچه فوکلی، بالاخره چهار تا جوان متلکش میگن، حواسش میره تو چی؟ تو متلک جوانای مرتبه اونی سر در میاد، خانم دیپلم هم نگره. یا نه، محل به متلک جوانا نمیذاره و دیپلم میگیره، کنکورم قبول میشه، لیسانس هم میگیره. دین که نداره، چون به ننش رفت است دیگه. حالا این با شوهرش میسازه یا دعواش میشه؟ بیان تا من آمار بدون بدم، اکثر طلاق ها طلاق زن و مرد های تحصیل کرده غیر متدین است.
شما باورتون میاد از روزی که 75% ازدواجای اروپا به طلاق می انجامه؟ یه چیز عجیبی بدون بگم، 92% ازدواجهای ژاپن به طلاق می انجامه. چرا؟ برای اینکه با عقل کی دارن زندگی میکنن؟ با عقل خودشون. عقل خودمون رو گذاشتن که باش تریبون بسازیم نه زندگی بکنیم. عقل من و شما رو گذاشتن که آجر بسازیم خونمون خراب نشه، سیمان بسازیم. عقل جزئی ماله، کارای جزئیه. شما تا کی هستین؟ همیشه هستین یا وقتی مردین دیگه نیستی؟ قبول دارین که همیشه هستین؟ عقل ابدی عقل انسانی نیست، عقل الهی است. ظهورش چیه؟ شریعت. شریعت روز تولد پیامبر به چی باید فکر کرد؟ به شریعت محمدی صلوات الله. میخوام همین رو عرض کنم، جای دین کجاست؟ چطوری باید دینداری کرد؟ خوب گوش کن. عقل این خانم کافی نیست. دلسوزه یا دلسوز نیست؟ دلسوزه، کافی نیست. شما کلا به پای شیطان سرتون نزدید. شیطان میگه که تو که قصدت خوبه درست میشه، هم چیز نیست. شیطان میگه قصدت خوبه، اگر طبق شریعت زندگی نکنی حتما نیم عمرت در پشیمانی رود، نیم عمرت در پریشانی رود، نیم عمرت در پشیمانی رود. چرا؟ این حل نیست آقا. اگه بکشیدم تا آخر جلسه تا اینه بحث نکنم بل نکن، باید این حلش. چرا نیم عمر انسان غیر متدین در پریشانی است؟ برای که نمیدونه حقه یا را باطله. این خانم که بچهش را میفرسته آکادمی زبان، اما با فکل، این مطمئنه یا بازم استراب داره؟ استراب داره، چون نمیدونه حقه یا باطله. شما نماز مغرب و عشا دونا با عقل خودتون خوندین یا با عقل شریعت؟ با عقل شریعت. عقل شریعت عقل خداست، طریق معصوم به نام پیامبر. پیامبر مگه معصوم نیست؟ معصوم یعنی هیچ خطایی ندارد. پس یعنی هرچه بگید حتما درسته. من و شما هرچه بگیم حتما درسته یا درست نیست؟ معلوم نیست درست باشه. همین که به عقل خودتون عمل کنید حتما پریشانی دارید. فقط گاهی وقتا ماهیان ندید غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. گاهی وقتا نمیدونیم پریشانی، یا به پریشانی اینقدر عادت کردیم که بالاتر از پریشانی ها نمیدونیم. اینم یه مصیبت آقا. با شما دقت کنین، بعضی زندگانی ما اینجوریه، یا میخوایم پوز بدیم یا میخوایم خیت کنیم زندگان. یعنی بعضی موقع میگوید بذار من این فرش بخرم که نگن ما من بدبختیم. یعنی چی؟ یعنی من میخوام تو سر یارو بزنم فرشمو. یعنی من گرفتار این حسنم یا گرفتار بندگی؟ گاهی وقت آقا اینقدر زندگیمون گرفتار هم دیگه است که مزه ارتباط با خدا را نچشیدیم. یه وقت اسم بگوی خدا من اومدم که با تو ارتباط برقرار کنم، اونقدر زندگی میخوام که این ارتباط برقرار شه. خب حالا هرچی، شیطان آقا ما را وصل به گذشته و نگران آینده میکنه تا حالمون را بگیر. حال ارتباط تو نماز دیدید آقا، یا گذشته را توش فرو رفتید یا آینده را. یا میگوی عجب کاری کردیم که این زمینه را نگرفتیم حالا گرون شده است. یا میگوی چه کار بکنیم که یه زمینی بگیریم که بعدا گرون بشه. چی از دست رفت؟ حالا از دست رفت. حالا از دست رفت برای چی؟ فردا. حالا فردا چه کار میکنیم؟ میگوی عجب کاری کردیم که دیرو نگرفتیم و چه کار کنیم که فردا بگیریم. پس فردا چه کار میکنی؟ فامرو نگران فردایی، اون وقت فردا نگران پس فردایی، اون وقت کی داری؟ همیشه. گفت عمر من شد فدیه فردای من، وای از این فردای ناپیدای من. آی خوب اسمش روش فکر کنی. هین مگو فردا که فرداها گذشت، تا از این هم نگذرد ایام کشت. چرا؟ چرا نگران فردا؟ چون میخوایم فردا مال خودمونه. اگه بدونیم مال خداست، خدا یا ما بندگی میکنیم، تو من فردا رو درست کن، میکنه یا نمیکنه؟ فردا رئیسش خداست، همونطور که دیروز رئیسش خدا بود. شما تمام این تلاشایی که کردی، تلاشای شما به نتیجه رسید یا هر چه خدا میخواد؟ من خودم رو میگم، ما خیلی تلاش کردیم دانشگاه قبول شیم، مشالا مهندس بشیم با اجازه، بعدم اتفاقا هم رشته زمین شناسی قبول شدیم. خب الان نون از کجا میخوریم؟ ما از رشته زمین شناسیمون نون نخوردیم. بنده الان معلم دینی هم چرا رفتی به زمین شناسی؟ خدا لطف کرد، لطف کرد به قلبم انداخت که ول کنم. بعد داشتم مهندس ناظر یه شرکت بودم، میخوام عرض کنم اونجا ما دویدیم دنبالش که نونمون چاق بشه، نشد. چه میدونم شما هم همینطورید همتون. بعد یخته فکر کنید چرا؟ دنیا دست خداست، خدا خودش میگه من رزق شما را تامین کردم. اینا کجا میگه؟ تو قرآنش میگه، آیه 6 سوره هود، ما علی الارض الا علی الله رزقها. مضمون آیه اینه، هیچی رو این زمینی زلن که بر خداست رزقش، اما قیامتش دست خودته، شما باید قیامت به خودت آباد کنی. حالا دقت کردیم، ما همه نگرانمون رو میذاریم سر دنیا، یعنی میگم فردا ما چه کار کنیم. شما یه مثال دیگه من بزنم، شما تو طایفه هاتون آدمای صاف و ساده ندارید، آدمای بدجنس زرنگ، هر دو شده مثل طایفه ای ما. دیدید این بدجنس زرنگا که میخوان خیلی پول دار بشن، هر رو یکشون به دوشون گیره، یا چکشون وا خورده یا از ترس اینکه چکشون وا نخوره شب خوابشون نمیبره، سه طبقه ساختمان داره به زمین زمون فوش میده، بچه‌هاشا میزنه که چطور شده، یا هیچی نداره هر رو فراری است که پاسبانه در خونشه، یا سه طبقه ساختمان داره تو بدنش میلرزه. این چی داره آقا؟ هیچی. این آدم صاف و سادارم دیدی قشنگ. ما تو تایپمون یک شده داریم آی خوبه، میگیم مثلا فلاری آخه چرا چرخا گذاشتی دمه، مثلا رفت از دندونشه بکشه، چه یه چرخ هم از مال دنیا داره. میگه کی؟ گفتم نمیبرم. اونگونه حالا چی شد؟ میگم حالا یه دو سه ساعت واسطم نمیارم، حالا چرخشم بردم، حالا رفت. بعدم هیچ. میگه حالا ببینید چی میشه آقا، اتفاقا میره مثلا میخوام دنیا رو ببینی، یا هیچ وقتم کارش نمونده است، چرخش مکل به قول امیرالمومنین میگه کلا سر اینا میره، اما رزقشون کسی نمیتونه بدوزه، زندگیشون هم میگذره. حالا مثلا دیدی این آدم خیلی زرنگای بیدینه، میخوام بگم یعنی از با فحیله حیله کرد انسانو، حیلش دام بود. بعضیا خیلی زرنگن، میخوام سر خودام کلا بذارم. دیدین مثلا میگه که دیدین بعضی هم میرن دکتر، میخواد از سر دکتر کلا بذاره، میگه خب آقا دلت درد میکنه؟ دلش درد میکنه؟ میگه نه دلم که درد نمیکنه، سرم درد میکنه. بعد میگه خب بگو ببینم که مثلا سرگیجم داری؟ میگه نه سرگیجم. هرچی دکتر میگه داد میپرسه یه عکسشه میگه، بعدم میاد بیرون میگه چی؟ میگه کلا سر دکتر گذاشتم. حالا این دواواکه میده، حالا بخور ببین چه مزه‌ای داره. کلا سر خودت گذاشتی، حیله کرد انسانو، حیلش دام بود، آنچه جان پنداش خون آشام بود. عقلتون زدتون است الا اینکه با خدا رفیق شید. آنچه جان پنداش خون آشام بود، در ببست و دشمنان در خانه بود، مبارکش باشه. در ببست و دشمنان در خانه بود، حیله فرعون از این افسانه بود. این خانم میخواد خیلی کمک کنه به بچهش، اما با عقل خودش. نتیجه چی میشه؟ ببینید چی میشه. شما یه نمونه بابا، یه نمونه بدین که طرف آخر عمرش پشیمان نباشه، و یه نمونه بدین که از آدمی که با دین واقعا زندگی کرد آخر عمرش مضطرب باشه. چرا نیست؟ برای اینکه بر اساس عصمت زندگی کرد. ببین آقا، شریعت یعنی قوانین بدون نقص، چرا از طرف خدا اومده است. خب شما اگه قوانین بدون نقص عمل کنید، الان چرا استراب ندارید؟ برای اینکه خدا گفته، خدا گفته. یه قضیه براتون بگم خیلی عجیبه. مرحوم طالقانی خدا رحمتشون کنه، ایشون خب اطلاع بهش داده بودن که خوب گوش کن گوش کن، اطلاع داده بودن به مرحوم طالقانی که خلاصه بناست به ایران حمله کنن. بنده خدا، خدا رحمتش کنه، حسابی جا خورده بودن. اومدن خدمت امام که آقا نشستید؟ امام گفتن چی شده؟ گفتن روسیه که بناس از شمال سر به سر ما بذاره. اطلاعات آقای طالقانی هم همه درست بودا. اون روز اگه یادتون باشه ببرک کارمل رئیس جمهور کجا بود؟ افغانستان. بناس ببرک کارمل هم از کجا به ما حمله کنه؟ از افغانستان. بناس 3000 سرباز به عنوان خالی نبودن عریضه سعودیا بدن به ضیاءالحق و از طریق پاکستان هم سر به سر ما بذارن. و ترکیه اومده بود در قطور و سنگر ساخته بود و سر به سر ما گذاشته بود و ریلای ما را خراب کرده. یعنی ریلا خودشا، یه خود قطارای ترکیه پنتره فرو کرده بود تو ریلا ما. آیت الله طالقانی شدیداً ارادتشون به امام زیاد شد. خیلی‌ها نقشه داشتن ایشون رو برو امام قرار بدن، تو ایشون هم یعنی بود تو مسائل سیاسی. ایشون اومد تو نماز جمعه گفت هر وقت من استراب می‌گیردم میرم خدمت این مجسمه توکل و تقوا و قوت می‌گیرم. چرا امام؟ یعنی چی شد؟ امام تو پیام براعت فرمودن که اونهایی که می‌خوان انقلاب ما رو بگیرن، ما دنیا و آخرتشون ازشون میگیریم، فوقش ما رو میکشن. یعنی واقعا شما الان نمیرید؟ یعنی نکشنده دون نمیرید؟ نه، بینی خدا و خود کلش شهدا و ازشون بهتر سیه من. من شما امرو داشتم بدم، خیلی خسته بود بدنم، یاد شهدا میدم خوشحال خوشحال به حالشون، هر کاری بخوام میکنن آنی میکنن، مالا به کلی راه بریم تا یه کاری ها بکنیم. شما اینو باورتون نمیاد؟ آقا هر کاری بخوام بکنن مثل ماه میکنن. فرقش اینه که هم کار خوب میکنن هم زود میکنن. ما هم نمیدونیم چه کار بکنیم، هم پدرمون در میاد یه کار بکنیم. حالا خوشا به حال کی؟ زرنگ بودن خوب مردن. خوب مردن هنر ما نمیشه بگم حالا بفرما ما هم بمیریم. خب این یه شانس بود که خوب مردن. حالا به من بگو ببینم دوباره از اول. چرا نیمه عمر در پریشانی میگذره؟ برای این که مشی که داری مشی خودمان است. چرا مؤمن اصلا مضطرب نیست؟ برای اینکه هرچه خدا گفته است کرده است. خدا رحمت کنه میرزا رضا کرمانی را، وقتی زندانش کرده بودن اون ناصرالدین شاه ملعون را کشته بود، میخوام ارادت رو ببینید چقدر کار ازش میاد. خب میرزا رضا کرمانی به دستور مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی کش من ناصرالدین شاه را. تو زندان بهش گفته بودن حالا تو اینجا نشستی، آ سید جمال الدین داره به ریشاد میخنده. گفته بود اگه به ریشا من سید بخنده حتما ریشای من خنده داره. آره، یعنی اونا گفتن که میرزا را چه کار کنن؟ پریشان کنن. میرزایی که ارادت داره به سید، تازه همچی که خبر را بدن میگه خب پس درست خند، پس سید میخنده پس حتما باید بخنده. به ما میگن آقا انقلاب رو گرفتی، آبرود رفت. قربان بی آبرویی که به جهت انقلاب باشه، کی میتونه سر به سر بنده با جمعه آبل بذاره؟ وقتی با دین زندگی کنی، خوب گوش بده، دین یعنی صحیح زندگی کردن. قبول داری یا نداری؟ دین یعنی حکم خدا از طرف قلب معصوم پیامبر به شما. خب پیامبر که معصومه، پس یعنی درست میگیره، خدا هم که درست میده، خب درست هم رسون دست به شما. پس دین یعنی اسمت، دین یعنی اسمت. هر قدمی خوب گوش کن، والله العلی العظیم، هر جا دیدی مضطربی چون دیندارانه عمل نکن. هم شما باید تلاش کنید دینداران عمل کنید. شفاعت یعنی چی؟ شفاعت یه عنصر عجیبی است. یعنی اگر قصد عمل به دینداری بود تلاش هم کردی، اونجا هم که لغزیدی میگیریمت به عشق امام. شفاعت هم در این دنیا داریم هم در اون دنیا. یعنی نگو که حالا اومدیم ما اشتباه کردیم، تو قصد دین است میخوای دینداری عمل کنی، به عشق به امام عمل میکنی، هر جام سست شدی کمکت میکنه، آخرش نتیجه چی میشه؟ اطمینان. اون وقت نیمه عمرتم دیگه پشیمان نیست. چرا پشیمان نیست؟ چون هرچه حق بود است عمل کردی. غیر حرکت دینی اینجوری شما گم نکنید مؤمنی. شما نیومدید این دنیا که آجر بسازید، سنگ بسازید، مدرک بسازید، پوز بدید، خانه بسازید، ماش اینا پوز است. نمیگم که نداشته باشا، اونجور نداشته باش که از خدا غافل شی و از شریعت. بعضی موقع ما برای داشتن تو سرمون میزنیم ولی برای بنده بودن تلاش نمیکنیم. بیچاره داشتنی که به قیمت خدا از دست دادن است بد داشتنی است. من که بارها میگم میترسم، آنو میگم میترسم خدا محلم نگذره، میگم خدا یا خودت از ما نگی، هر چی هم میخوای بگی. به قول یکی از اساتیدمون گفت خدا یا همه میگوین بده، من میگویم بگیر. چرا؟ تو انگار تو داشتن آدم بیشتر صدمه میخوره. شما یادتون نره این ناره تو ذهن من و شما نکنن. میگن ملا را میخواستن بیمار کنن دیگه، بچه ها سر به سر ملا میخواستن بذارن. قضیه چه که بلدین دیگه، سریع میگن میخوام نتیجه بگیرم. یه اکیپ شدن 10-20 نفر دانش آموز زرن، یک دیر اومدن تو کلاس، آقا نشسته بود رو جلش، یکی اومد گفت آقا سلام علیکم. گفت سلام، گفت برو بشین. اومد بره بشین، یه نگاه کرد به ملا گفت آقا چرا رنگتون پریده؟ گفت برو بشین بچه، رنگم نپرید سر حاله. دومی اومد اجازه اومد بره بشینه، سلام کرد گفت آقا چه دونه؟ گفت هیچی، رفت نشست. سومی اومد دوباره همطور آقا چی دو شده؟ گفت پیک نمیکنم چیزی میشده باشه. گفت انگار که چیزی دونه حاج آقا. چهارمی اومد گفت آقا چرا همچینی؟ بیچاره شک کرد. پنجمی اومد گفت که آقا میتونین درس بدی؟ گفت فکر کنم بتونم. هفتمی، هشتمی، نهمی خرا آورد گفت حاج آقا بیان بریم برگردی نمیدونی. نهمی گفت آقا دهمی که نمیتونی که خودت من زیر بغلتون بگیرم، چرا عرق کردی؟ چرا انقدر رنگتون پریده؟ آقا هر چون من خودش سوار خر بشه. گفت نه نمیتونی خودت. آهی دست و پاشو مالیدن تا اینا بادشو زدن. آقا دیدی انگار بند از بندش داره در میره، خود این رنگاروش یواش یواش دید راست راست انگار یه چیزیشه. رفت تو خونه زن بیچاره دید این برگشت گفت یعنی چرا اومدی؟ گفت ضعیفه میخواست بری شوهر کنی که میخواست منو بکشی، من داشتم میمردم و تو هیچی نمیگفتی اینا دوست منم. آقا ملا را بیمار کردن که بیمار. این بیچاره هی نگاه میکرد، دقت کردین گاهی وقتا مثلا صبح بیدار میشیم انگار یه چیزی دونه. با اگه یکی بتونه اینا تو ذهن شما بکنه که انگار بخواب از یخته دیگه بخوابم. بعد دوباره آقا ملا را بیمار کردن، ملا دید وای راست انگار یه چیزیش هست، بند از بندش میشکافه، عرق میکنه. الان من شما میگه عرق نمیکنی، نکنه عرق تب مالته چه میدونم؟ اگه تب مال صفتش نیست که سینمون عرق کنه، من سینه شما الان عرق نکرده است. به پا آقا طرف یه خورده به خود این طبیعه، یه خورده به خودت نظر کنی. این که میگن مریضی آدمو نمیکشه، فکر این که مریضم آدمو میکشه اینا خدا میدن مطمئن باشید ها. قصه یه بار گفتم یه جا دیگه، حالا نمیگم، وقت اینا صرف این بحث نکنم. آقا مریض شدید، وای استخوناش درد میکنه، مغزش میسوزه، عرق میکنه، بچه ها تو کوچه ول شدن. ننه ها گفتن جریان چه گذر؟ آقا مریض است. بالاخره از زیر زبون بچه ها کشیدن که کلا سر ملا گذاشتن. اومدن تو به ملا گفتن، گفت نه دروغ میگوی. گفتن بابا بچه ها کلا سر گذاشت. گفت نه معلومه که من مریضم. آقا خود ملا بعدم که فهمید دروغ باورش اومد. حالا به من بگو ببینم، حالا ما از ملا خیلی بالاتر نیستیم. آقا این ور میری اون ور میری، میگن به پا بدبخت نشی یا به پا بدبخت نشی یا بیچاره نشی یا فقط چی؟ پول، دنیا، مقام.
ما هم آقا مولایی میمار شدیم بیدار شید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. آخه اینا که کسی میره تو خونه بچه به بچه مادرش میگه چند آوردی، نمیگه نماز خوندی یا نمیگه چند آوردی. مادر هر روز به بچه میگه چند آوردی، به پا بدبخت نشی، بیچاره میشی، نمیدونم سفور میشی. خب بچه یواشش باورش میاد که دین خدا و قرآن مشکل حل کن نیست، نمره با 20 دیدی همین یه برنامه مزخرف. من رفته بودم اون رو بچه خونه بابام، خدا لعنتشون کنه چه این برنامه رو میذاره. اینا خیلی خطرناکه است، نمیفهمه نه اینکه مغ مثل ننه پوکلی است. دیدین یه چیزی بود توی باقی بعد برنامه میکشید دیرو 20 20 20. اینا چیز تحریک میکنید مردم را. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بابا هر کس که متقی تر است بزرگتر است، 20 هم بیار. من به بچه‌ام اینجور حرف می‌زنم، میگم ما می‌خوای 20 بیار، می‌خوای نرو 20، هر نمره می‌خوای بیار، نو درس نخونی خودت بیچاره میشی از نظر دنیایی. اما اگه بعد آدمی شدی من دوستت ندارم. اما اگه درس نخونی ممکنه رزقت سخت‌تری بیاد، تازه شاید.
من بارها اینا دو تا دانشجو ما داشتیم، ما اینا از اول نشون کرده بودیم.
یک شون آقا بسیار باهوش، عجیب باهوش، تو کشور 14 شد. یه شاگرد هم داشتیم خیلی پسر خود، اما دوزرکی درس می‌خوند. هر دوشون هم متدین بودن. من به عیالم یه بار گفتم، گفتم این رزقش وسیعه، این هم رزق دنیایش وسیعه. این پسری که باهوش بود رزق معنویش وسیعه، یعنی کوشش خوب بود ولی رزق دنیایش وسیعه. اون یکی پوشش ضعیف‌تر بود ولی رزق دنیایش بسیار. چی میفهمیم من از شما؟ خودش گفت ما علل ارضه، اون میگه اون که بر زمین از علالله رزق و ها رزقش دست خدا. چی را گرفتی؟ چی را بر کردی؟ شریعت به شما میگه که بندگی رو بگیری، اگه خوب بندگی کنید بقالم، اگه برا خدا بقالی کنید هم رزقش بدارد هم دین، ولی اگه برای شکمش بقالی کنید نه رزقش بدارد نه دینش. نمونهشو نگاه کنید، ما ملت ما این 5-6 ساله که حرص دنیا گرفت دستمون، راحت تر و پولدارانه تر زندگی میکنی یا یکمون به دومون گیره؟ هرچه از شریعت چرا گرفتید؟ این قصه را انگار همین جا گفتم، حالا خیلی هم بالاخره چون شب تولده قصه گفتم که یادمون میره که کارمون چی، اصلا یادمون میره. گفتم اون دوتا اومدن که برن سوار قطار بشن برن، یه مرتبه چی شد؟ یه مرتبه دیدن که گفتن آقا نیم ساعت قطار رفت. ما حالا چه کار کنیم؟ گفت آقا نیم ساعت دیگه واسی یه قطار دیگه میام. بالاخره بلیط قطار رو خریدند و حالا باید نیم ساعت واسم دیگه، خیلیه. من چه کار کنیم چه کار نکنیم؟ گفتم میریم میشینیم دم این کافه تا قطار بیاد. یه مردای گرم صحبت شدن، گفت رفیقش گفت نکنه قطار رفت. اومدن گفتن آقا اوه نیم ساعت راه. حالا چه کار کنیم؟ این چی دوباره یه بلیط بگیرید؟ دوباره بلیط گرفتن. خب باید به نیم ساعت واسم دیگه، خیلی طول کشید. دوباره گفتن این دم این کافه میشینیم، اما مواظب باش زود بیای. ما دوباره گرم اختلاط شدند و یه مرتبه به رفیقش گفت نکنه قطار رفت. اومدن گفت آقا 10 دقیقه رفت. حالا چه کار کنیم؟ چی حالا دوباره یه بلیط دیگه باید بخرید؟ چه ایستگاه منظمی هم بودن. حالا چقدر باید واسم؟ 50 دقیقه. یخت واسدن این پا اون پا خیلی شد دیگه. بودن دیگه میریم دمه اونجا، اما دیگه مواظب باشا. بالاخره دوباره رفتم وقت بدونه نگیرم، دوباره حواسشون پرت شد، اختلاط زیاد. گفت آقا قطار هم اومدن دیدن که آره اون تدری سیاهی میره. گفتن وای حالا باید چقدر واسدن؟ 1 ساعت. وقت دوباره واسدن و واسدن و حواسشون پرت شده، دوباره رفتن و دوباره یه مرتبه گفت آقا نکنه قطار هم اومد. اومدن در آره دیگه قطار میدوه میره. یکیشون دوید و قطار رو گرفت و رفت، یکیشون هم ساک به دست داره حالا میخنده. با کی میخنده؟ آقا چه خبر شده؟ گفت حقیقتش این اومده بود منو بدرقه کنه، من مسافر بودم، حالا این رفته از من واسدم اینجا. آدم ها اومدید تو این دنیا که برید، آدم ها اومدین تو این دنیا که بندگی کنید، همه چیز را گرفتیم، بندگی را ول کردیم، مبارک نباشد. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خدا میگه آدم ها ما شما را آوردیم تو این دنیا که بنده باشید، هر کاری ضد بندگی ضد شماست. والله آقا بدبختی شده، هر جا میری دنیا و شکم و آقا مرد گرون شده، آقا میخواد به منده که مرد گرون شده، از بعد خوردیم پکیدیم، بنده که خدای به حق امام زمان گرسنگی که میخوای دعا کن میخوای نه، من برای خودم میگم خدایا گرسنگی هایی که به حبیبت پیامبر دادی به من عطا بفرما. چه غم داری آقا، خیلی عادیه. یعنی به قول یک از عرفا میگه تو لیاقت، گوش کن میگه تو لیاقت گرسنگی نداری، خداوند گرسنگی را به حبیبش پیامبر داد. مگه نه؟ یعنی پیامبر را خدا دوست نمی داشت که این همه سختی داد؟ ما کجاییم آقا؟ بنده نمیخوام طرفدار مرغ فروشه باشم که مرغا رو گرون کرده از دار، میخوام بگن یه زاویه، اصلا زاویه یه دنیا رو فراموش کرده. ما اومدیم که بریم، حالا ما واسدیم آقا رفت، ما اومدیم تو این دنیا بندگی کنیم. معلومه هر وقت بشینین هی این ور بشین اون ور بشین، چی نمیگم گرون نشده با، میگم یادت نرد اینا، هی نگو و اصل مسئله یادتون بره. چطوری دنیا؟ یعنی شما میفرمایید که خدا شمشیر انتقامشو، گوش کن خداوند شمشیر انتقامشو نمیکشه بر سر ملتی که اسراف میکنه. یعنی شما فکر کنید آینده خوبیه برای این ملت مصرف؟ آب که اسراف میکنه، نان که اسراف میکنه، گوش که اسراف میکنه، نمیدونم چی اسراف نمیکنه، لباس که اسراف میکنه. شما مال اون پیغمبری نیستید که بالای منبر پیرنش هم می جنبون تا خوش بشه تو دومی نداشت. ما پیرنامون چون پار پار میشه عوض میکنیم، یا چون مقلد آمریکاییم آمریکا گفته است از مدل افتاده است عوض میکنیم. ما خانه هامونا چون نمیتونیم زندگی کنیم عوض میکنیم، یا چون مدل هالیوودش عوض شده است عوض میکنیم. بلاغ و ذل انتقام ماله کجا؟ همون خدایی که ارحم الراحمین است ذل انتقام است. یعنی کسی که به بندگی خدا تن نده، به دین خدا پشت پا کنه، ذل انتقام است. پدرش را در میاره. شما این پدر در آوردن نیست، علیه اروپا ای کاش آقا تا دشمن رو نشناسین دوست ننمیشین، تا کفر رو نشناسین ایمان نمیشناسین. شما اگه خواستید مزه دین را بچشید، مزه کفر کافران را ببینید. آقا یک روز آرام نیستن. روانکاوی اروپایی یعنی استراب. شما یه گفت این ارکتروم میگه 85% بیماری های آمریکا روانی ساز اروز. حالا بدتر خدا میده بد، خیلی بده تو دنیا. مردم چوب بیدینی میخورن. چرا شما دارید اینقدر بیدینی میکنید؟ مردم شخص حضرت عالی سا ملت ما شریعت دارد ولی عمل نمی کنه. عمل به شریعت یعنی تمام زندگی شریعت یعنی اسراف نه، یعنی بعد بیشتر این وقت دونه باید به بندگی بگذارم. یکی اومد خدمت امام صادق صلوات الله علیه، گوش کن به این روایت، میگه که گفتم یبن رسول الله نافله های زیادی از این ترک شده، نواجبات ها، نافله ها. حضرت فرمودن که عقزه ها قضاش کن. گفت یبن رسول الله اینقدر زیاده که نمیتونم، خیلیه. گفتن عقزه ها باید قضاش کنی. گفت یبن رسول الله نمیتونم حساب کنم. گفت تو تخمین بزن. یعنی امام زمان شما میگه آدم ها نه تنها واجباتتون انجام بدید، باید با بندگی با واقع
با نافله ها زندگی کنیم.
شما ببینید دقت کردین تون تون نمازمون رو میخونیم میریم اون گوشه میشینیم چیکار داریم؟ هیچ. امروز یکی از آقایون تشریف آورده بودن خونه ما، از راهی دور اومده بودن، من بهشون چند جلسه پیش گفته بودم اگه میخوای مسائل حل شه باید تمام جماعت رو شرکت کنی، یعنی باید نمازا در جماعت بخونی. بعد جالبه امروز اومد گفت آقا دو هفته است عمل کردم هنوز نتیجه نگرفته. گفتم نماز جمعه رفتی؟ گفت نه. گفتم عجب عمل کردی. من میدونستم مشکلش بود، شیطان سر به سرش میذاشت و میدونم که تو نماز جمعه و جماعت شیطان سر به سر نمیذاره و تصمیمای خوب میگیره. شیطان پدر اینو داشته از بود هنوزم در میارید، هم امروز هم که اومده بود سر به سرش میذاشت. بعد مسئله روانی داره درنه شیطان. شما دقت کردین تو مسجد که مدتی بیان اصلا نوع انتخاباتون عوض میشه. تا مثلا یه هفته پیش گفتی که چی؟ گفتی خب حالا چیکار کنیم؟ بالاخره خواهرمون میخواد خونه بخره، باید یه لوستر براش بخریم. حالا یه هفته، دو هفته، سه هفته میای مسجد میگی خب اگه خواهرم رفت چیزو رفت خونه جدید و من یه کتابی مفاتیح براش بخرم، اصلا نوع فکرت عوض میشه. شیطان ذهنو میبره تو لوستر و قصه میخوری که چی؟ مشتسن خونه شو آجور کرده، تنم آجور نکرده، یعنی دلت رفت تو آجورها به جایی که دلت بیار بره به طرف خدا. اینه دیگه، اینه زندگی. میگه که بهش گفتم، گفتم عجبم عمل کردی. همین امروز مگه امروز جمعه نبوده آقا؟ گفتم شما نماز جمعه رفتی؟ گفت نه. و خب اینجا گفتم نرفتی چه کار کردی؟ گفت شیطان اینه آقا، شیطان یاد کنه غیر بندگی بین خدا. خدا اونایی که امروز نماز جمعه نرفتن چی کار کرد؟ چقدر تل تلاش کرد شیطان که هر کاری میخوای بکنی نماز جمعه نرفتن. یه بهونه‌ای بعد گفت چی؟ مثلا نمیدونم، مثلا به رهنانیا گفت دوره، مثلا شما کارای دورتر از اینا نمیره. اگه بگن مثلا یه باغ از فلانجا الانه مثلا گیلاس داره، حالا که وقت گیلاس نیست میخوایم بریم یه شکم گیلاس بخوریم، ده برابر اینم دور باشه میره. هم قصه چیز دیگه، قصه اینه که شیطان نمیذاره ما توفیق دیداری داشته باشیم، باید خودمون مبارزه کنیم با این توفیق. هیچ راهی نداریم. اگر خواستین از این استرابی که جهان را گرفته آزاد بشین باید دینداری کنیم. دینداری هم اینا مراحلش هست. یک، عشق به خدا. نه فقط خدا را قبول داشته باشی، شیطان هم خدا را قبول داره. مگه نگفت خلقتنی منا شیطان؟ نه عشق، نه عشق به چیز دیگه. این دل بدید کاری ندارید آقا، شروع کنی نگذارید این دل بکن. گر تو خواهی حری و آزادگی، بندگی کن، بندگی کن، بندگی. مگه نه سخت نیست آقا؟ از بس آسونه آدم باورش نمیاد یه ذره و این همه نتیجه. ما در روایت داریم نماز جماعت اگه تعدادش بیشتر از 10 تا شد ملائکه هم نمیتونه حسابش کنه. یعنی چی؟ ملائکه مجردن آقا، ملائکه مجردن، یعنی بی نهایت در اختیارش نیست، اونا هم نمیتونن حساب کنن. میفهمی؟ بذار پرده بره دقیقا ببین چه خبره. وقتی نماز جماعت سخته شما مسئله دونه با دین حل کنید. دین نیم بند قدری اگر قدری، مگر از کاشکی هم مختصر، همراه کن با یک دگر، آنگاه با اما بخور نمیشه. چه دیماید دین داری تا نتیجه بگیریم، تا این پریشانی ها تموم بشه. حسن چی بود؟ حسن بود یک باید بندگی عشق عبودیت، عبودیت یعنی قبله جانت خدا باشد، نه بچه، نه همسر. این حرفای بچه گونه ای که یه چیش تو دین نیست. ما دنیا رو میخواییم برای بچه همون بفرماد. پس شما خدایی بچه ها دونید، به من بگو بینم کدوم ها دونه بابا دون تونست مشکلت رو حل کنه. همه من و شما شانسی دیگه، الان من و شما اکثرمون شغل داریم دیگه، بالاخره یه دام داریم که درک زندگی کنیم. شغل بچه ها دونم میشه، بچه یه بچه ها دونم میشه، یک بنده، دو 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 عشق به شریعت. یعنی باید این دین آقا، این دین نعمت خدا، این دین یه سادهی نیست آقا، این دین یه سریست برای نجات شما. من نمیرستم حالا بحث کنم، انشاءالله بحثایی میکنیم. بعد من آخر سوره بروج یه بحثی راجع به قرآن کردم، اگه رسیدین اونجا بحث کنین. دو جلسه بحث رو ظاهره عشق به شریعت. وقت عشق به شریعت، خود شریعت گفت از عشق به شریعت، یعنی عشق به پیغمبر و اهلش، مگه نه؟ خود قرآن هست دیگه، لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. شریعت یعنی عشق به پیغمبر و اهلش، مگه نه؟ تو خود قرآن هست دیگه، لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. پس این شریعت تحفه خدا، تحفه خدا اهل بیت. این دو. سه باید همه دین را قبول کرد. تا شما تمام زندگیتون دینی نشد، مزه دینداری را نخواهیم چشید. این مال امام رضا است، این جمله. همه زندگی دینی چه ضرر دارد که شما نافلاتونو بخونید، جماعتتونو برید، غیبت نکنید. نمیخواستم رو تو پریشب بحث کردم راجع به سیره پیامبر، یه بحثی خودش. آقا این خیلی ما حرف داریم راجع به پیامبر. اولا مقام پیامبر، سیره پیامبر، محتوای نبوت، فلسفه نبوت، اینا هنوز مونده است آقا، اینا خیلی حرف هست. سه چی شد آقا؟ یا بگو چهار. تمام دین را عمل کنید. پنجم گوش کن خود دین گفته است، خواهش میکنم به این دقت کن، خود دین گفته است بعد از پیغمبر و ائمه اینا مواظب باشید. چرا شیطان اینقدر این سرمایه گذاری کرد؟ و عمل حوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیث نام. اگه نگفت؟ گفت در صحنه بعد از ائمه به روات احادیث رجوع کنید. چقدر تلاش میکنن، چقدر آمریکا تلاش میکنه روحانیت رو از ما بگیره. شما اگه من پس معلومه یه خبری از گفت اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. اگه روحانیت چیزی دید، چرا اینا اینقدر انرژی صرف میکنن جوانای ما رو فاصله بدن از روحانیت؟ شما اینا آقا ساده نگیرید. امام عزیز شما چقدر تلاش کنه، شما فکر میکنید یه نصیحت هست؟ دیدین مخالش آدم، این یه نصیحت نیست، این ادامه شریعت هست. ساده نگیرید. ما در روایت داریم امام حسین میفرماد آدم ها شما باید بعد از ما به علما که دانای به روایت، من آخوند بی سواد نمیگم، علما که دانا به روایات ما رجوع کنید، یعنی همون فقها، یعنی علمای بزرگ، علمای تفسیر، علمای عرفان، علمای کلام، اینا رو باید ما در دست نگه داریم. وقت ببینید اینم من بگم، چون من نظرم است که شریعت تا اینجاست. به من اگه بپرسی شریعت از کجا شروع میشه، میگم از اینا که گفتم، از خدا شروع میشه تا به ولایت فقیه. اون وقت حاکم اسلامی مظهر شریعت هست. شما بیا به من بگو میشه دینداری کرد و ارادت به ولی امر مسلمین نداشت؟ آخه چرا شما مسئله ولایت فقیه یه مسئله سیاسی گاهی وقتا بحث میکنید؟ من شما رو نمیگم، بعضی محافل رو میگم که میگم شما بنظرم اصلا شخص حضرات نیست. آقا بازی با دین که نمیشه کرد. یکی میگه آقا ما ابو سفیان میدونی که چرا دین آورد؟ با دین سیاسی برخورد کرد. گفت دین بیاریم انگار دور دور پیغمبره، زال دین میاریم. این دینداری نیست، دین یک حقیقت هست، باید بهش عشق جانانه ورزید. ولایت فقیهش هم یک مسئله شرعی است، نه یه مسئله ساده سیاسی. دین ما این سیاست هست، نه اینکه یعنی مثلا یخته مثلا سیاسی برخورد کنیم. یخته اعتقادی، اعتقاد تو آن است که بگوی مرگم بر آمریکا، یعنی مرگ بر آمریکا جزء اعتقاد است، نه اینکه
جز اعتقاد نیست، غیر اعتقاد است. مسئله پیغمبر امروز روز تولدشه. پیامبر کش میاد ادامت ادامت حیاتش تا اهل البیت. اهل البیت ادامه نبوت است، علما ادامه شریعت است، ولایت فقیه ادامه نبوت است. اگر شما با ولایت فقیه هم نتونید مسئله دونا حل کنید، هنوز هنوز عشق به شریعت در قلب شما همه جانبه نیست، مزه دینداری را نخواهید چشید. من یه نمونه بهتون میدم، شما این کار را بکنید، شما دقت کردید؟ این اتفاقا من متوجه نبودم، داشتم تو تابستون یه صحبتی داشتم شهرزا، یکی از این دانشجوها، همطور که زود بود جلسه شروع نشده داشتیم قدم میزدیم تو خیابون، یه نکته‌ای گفتن، چه نکته خوبی گفت. دقت کردید بچه‌هایی که مسئله ولایت فقیه براشون حل نشده است، ناخودآگاه روح عبودیتشون ضعیفه؟ من به دقت دیدم این کارم راست میگه، خیلی مورد داره، شاید مطلق نباشه پرفیشون، ولی من یعنی آقا شما دیندون ضعیف میشه. عذر میخوام، من اصلا نمیخوام بحث جزئی بکنم، بنده معتقدم، بارها به برادر گفتم، گفتم اگه این قرآن ما درست بحث کنیم، بچه ها خودشون خیلی قشنگ مسائل سیاسی رو میفهمند. منم نمیدونستم امشب پا من این بحث رو گذاشتید، بحث من ادامه سوره نوح بود، بنا داشتم امشب و یه هفته دیگه بیام سوره رو تموم کنم، بعدم انگار دکور سوره نیست، انگار باید شرایط عوض کرد دیگه، اصلا به کل من رجوع نکردم به بحث سوره. در صورت من چون بنا شد که بحث شریعت رو بکنم، شریعت یک تحفه الهی است، اگر بخوای این دنیا و در پیری و در بعد از پیری پریشانی و پشیمان نداشتی، باید به اهل عصمت رجوع کنی. عصمت قرآن است و شریعت است و اهل البیت. نسألک و ندعوک یا الله، یا الله یا الله یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک، اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و از